أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين والأرض على أرضهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در شبهه مصداقی در مخصص لبیه. اجمالا اومدیم درباره مخصص لبی عرضم به حضورتون که عرض کردیم، گفتیم که مخصص لبی و مرحوم آخون دو قسم کردن. گفتن یک مخصص لبی داریم که به معنای حکم عقل ضروریه، یا مثل سیر مرتکزه قطعیه، اینا مثل مخصص متصل میمونه، در حکم مخصص لفظی متصل اصلا نمیذاره اون ظهور منعقد بشه. از کردم گاهی وقتا انقدر دلیل عقلی محکمه یا انقدر این سیره ارتکازیه قطعیه که اصلا شما همون اول کار که دارین صحبت میکنین، یعنی اصلا کأنه کلامتون عموم نداره نسبت به اون موردی که به اصطلاح دلیل عقلی و سیره ارتکازی قطعیه خارجش کرده، اصلا انگار اینقدر قویه، یعنی ظهور رو نمیذاره منعقد بشه. روز که عرض کردم مثلا شما در مورد محبت به خلق دارید صحبت میکنید، خب یه ارتکاز قطعیه مسلمه وجود داره که مثلا دشمنان اهل بیت نمیخواد بگید. این وقتی که به نحو عام دارید صحبت میکنید، کسی نمیتونه بیاد به عموم لفظتون تمسک کنه بگه خب الان لفظی که ظهورش هم ظهور عمومی داشت، که ظهوری داشت به نحو عام، میگیم این ظهور عام اصلا از اول در حق اونا منعقد نمیشه، اونا خروجشون به ارتکاز قطعیه است. وقتی به ارتکاز قطعیه ثابته پیش ما خارجن، بنابراین اصلا ظهور شامل حال اونها نمیشه. این موارد اینه که حکم عقلی به قول شما جوری کسی چسبیده انگار به دلیل نمیذاره ظهور منعقد بشه، اما در بعضی از اوقات این حکم عقلی به نحو حکم عقل نظریه، یا مثل اجماعه، یا مثل سیره عقلایی است. این سیره عقلایی فرق داره با سیر قطعیه ارتکازیه. اون سیر قطعیه ارتکازیه چیزایی هست که دیگه یعنی مسلم شده دیگه، تو ذهن ما ثابته، تو ذهن ما ثابته که ما اصلا اینو نمیخوایم وارد بحثمون بکنیم، این موردی که سیره دلالت برش میکنه داخل در بحث ما نیست، اینو یعنی از همون اول جلو انعقاد ظهور رو گرفته. اما توی اینجا نه، سیر عقلایی اینجوری نیست، بقیه سیر عقلایی که قطعیه ارتکازی نیست اینجوری نیستن. اصلا ما باید گاهی وقتا برای اینکه سیر عقلایی منعقد شده یا نه فکر بکنیم، برای اینکه ببینیم که اجماعی هست یا نه باید تحقیق بکنیم، برای اینکه ببینیم حکم عقل ضروری حکم عقل در اینجا هست یا نه، چون حکم عقل نظریه، باید تأمل کنیم و استدلال بکنیم تا به این نتیجه برسیم که حکم عقلی در اینجا داریم یا حکم عقلی در این مسئله نداریم. پس بنابراین تو اینجور موارد ظهور منعقد میشه و قضیه خلاصه فرق میکنه. حالا اگر اجمال بود در ناحیه مخصص، مثل اجمال داشت یه قسمتش، یه قدر متیقن داشت یه قسمتش اجمال داشت، اون اجمالش بهش اخذ نمیشه، فقط قدر متیقن اخذ میشه. قدر متیقن که اخذ شد، اینا میگن آقا این قدر متیقن میاد، خلاصه عرضم به حضورتون که از تحت افراد عام، از ظهور عام مددهی از افراد خارج میکنه، اما غیر قدر متیقن از تحت عام خارج نمیشه، غیر از قدر متیقن از تحت عام خارج نمیشه. این فرمایشی که ایشون آوردن، آیه آخوند برای این کلامشون چهار استدلال آوردن. یکی استدلال اول که وقتی گفت اکرم جیرانی، و بعد ما میدونیم که کسی که عدوش بوده باشه رو اراده نکرده، در این موارد این اکرم جیرانی مقید میشه، اکرم جیرانی غیر اون کسایی که یقین به عداوتشون هست. پس بقیه در تحت عموم باقی میمونه، افراد مشکوک در تحت عموم باقی مونه، پس میتونیم به اون اصالت العموم تمسک کنیم. این حرف اول آیه آخون بود که دیروز مفصل صحبت کردیم، یعنی میشه اکرم جیرانی غیر من مثلا تیقن به عداوته، این کسی که یقین حاصل شده به عداوتش اونا خارج میشن. بنابراین افراد مشکوک داخل تحت آن میمونن. با اون صفتی متیقن آیه آخون میخواد بیاد این عامه ما رو تقریب بزنه. وجه اینجا اینه آیه آخون در تقریب عنوان عام اون یقین رو اخذ کرده، چون میخوایم در مخصص لبی به قدر متیقن تمسک کنیم، درسته؟ چون بعد به قدر متیقن تمسک بکنیم، اون مقدار متیقن یا چکار میکنه؟ مقدار متیقن عام ما رو تقیید میزنه، عنوان متیقن رو دخیل کردن در تقیید عنوان عام. یعنی نگفتن که اکرم جیرانی به نحو مطلق، اکرم جیرانی الا من کان عدوا، اینجوری نیومدن بگن. اگر اینجور گفته بودن حرف میشه که بعد مطرح میکنیم. اینا میگن اکرم جیرانی الا کسی که یقین داریم به این که عدوه، چون این کلمه یقین رو دخیل کردن. ببینید اینو خیلی دقت کنید، کلمه یقین توی مخصص ما نبود. اینو ما از کجا آوردیم؟ اینو از اینجا آوردیم که چون مخصص لبیه باید به قدر متیقن اخذ بشه، چون باید به قدر این خیلی معرف اینجاست.
تو مخصص که هست مخصص لبیه؟
نه تو مخصص لبیه که نبود، که تو مخصص لبیه اجماعه. ببینید
اجماع یا بنای اوغلا،
احسن، اجماع یا بنای اوغلا یا سیره است یا حکم عقل نظری. ببینید هیچ کدوم هیچ توش یقین نیست، کلمه یقین نیست، مخصصه. میدونم درسته، بله، تمام این موارد. ببینید کلمه یقین توش نیست، ما به قدر متیقن نقص میکنیم. خیلی دقت کنیم عبارت رو، بله، یه لحظه حالا ببینیم چی میبارم. میخوام دوتا مسلک رو خوب دقت کنید، ببینید این از کجا این دوتا مسلک میشه، چون اون نقطه اساسی کسی انگشت نگذاشته. اینو میخوام خیلی روش دقت کنید، من هم تو جزو اون قدیم ننوشته بودم، اینو میخوام فقط از بیرون روش دقت کنید. ببینید مبنای تفاوت این دوتا فکر تو کدوم قسمت قضیه هست.
مثال اون دلیل لحظی اگر به جلوتر، چون اکرم جان اون مثال اکرم عالم مثلا کل عالمه، بعد دلیل عقلی بگاه فستا آقا اقدام نکن، مثلا اینجوری تصور کنید.
باشه، فرق نداره، مثالش فرق
نداره.
اکرم، ببینید میگه مولا اکرم عالمن، دلیلی نیومده که لا تکرم فاسقن. ما از مثلا بعضی از سیر و سیره متشرعه استفاده کردیم که فاسق و شارع نمیخواد اکرام بشه، فاسق ولو عالم باشه. مثلا از یه سری چیزا ما اینو استفاده کردیم، یا از حکم عقل نظری استفاده کردیم، یا از اجماعی، خلاصه از یک دلیلی ما این استفاده رو کردیم. حالا مثلا سیره، شارع نهی کرده از این که ما با عالم فاسق بنشینیم، از اینجا استفاده کردیم به نحو عقل معقول نظری. ببینید اونی که شارع نهی کرده چی بوده؟ اکرام عالم فاسق بوده، اما با دلیل لفظی که نهی نکرده. اگه با دلیل لفظی نهی کرده بود، این عنوان دلیل لفظی رو برمی داشتیم، می آوردیم، می شسبوندیمش به عام، عام تغییر پیدا می کرد. مثل اونجایی که دلیل لفظی بود گفتیم اکرم العلماء، بعد توی دلیل منفصل می گفت لا تکرم الفساق من العلم علماء، این کلمه فاسق رو می اومدیم ورم داشتیم یا نقیزش رو یا زدش رو می چسبوندیم به عام، این خود کلمه فاسق رو می چسبوندیم به عام. اما اینجا مخصص لبیه مرحوم آقای آخوند، اینو خیلی باید دقت کرد، مرحوم آقای آخوند اینجا که مخصص لبیه، یک کلمه یا اینجا اشراب کردن تو خود عنوان نبود. ببینید اونی که تو عنوان مخصص لبیه ما بود سیره اقلائیه بود برای این که عالم فاسق اکرام نشه، اما یک کلمه یه اشراب کردن توش، اون کلمه یقینه. چرا اینو از کجا؟ اینکه تو خود لسان دلیلیه تو سیره نبود که، اصلا حواسشون به مسئله یقین نبود. سیره حواسش این بود که فاسق نباید اکرام بشه. اما ما وقتی که میخواستیم اخذ کنیم به سیره، اخذ کنیم به اجماع، اخذ کنیم به حکم عقل نظری، وقتی به یک ابهامی برمیخوردیم مبهم میشد کار. ما وظیفمون این بود، چون دلیل لفظی نبود، به قدر متیقن اخذ کنیم. در غیر قدر متیقن حجیت مخصص تمام نیست، چون ثابت نبود، اجمال داشت. پس ما وظیفمون این بود که یقین رو بگیریم. خیلی نکته مهمه با اینو آخوند اگه صریح گفته بودن و میرزا ناینی صریح حرف زده بودن خیلی روشن‌تر میشد. میخوام لب فرق دوتا مسلک تو اینه، یه کلمه یقین آقای آخوند اینجا اشراب کردن. وقتی کلمه یقین اشراب کردن، این عام ما تقیید باید بخوره به مخصص، به هر حال در مرحله مراد جدی. اینم هیچ شکی نیست، احد الناس نمیتونه بگه که عام در مرحله مراد جدی به مخصص تقیید نمی خورد. یعنی هیچ کس تا حالا نتونسته بگه و نگفته، باید تخصیص بخوره. اما مسئله اینه که تخصیصی که میخوره و لونی که برمیداره و تقییدی که پیدا میکنه، این تقیید از ناحیه چیه؟ این تقیید از کجا پیدا میشه؟ این تقیید از ناحیه مخصص پیدا میشه، از خود دلیل مخصص. آیا آخون اومده گفته که اونی که وظیفه ماست که یعنی باید قدر متیقن رو اخذ بکنیم، این متیقن هم داخل شد. بنابراین عام تقیید خورد به این که اکرم العلمایی که متیقن است فاسق نیستن. ببینید اینجور شد، اکرم العلمایی که متیقن است که فاسق، این کلمه یقین داخل شد. وقت نتیجه این چی شد؟ لون اونی که مشکوک داخل در خود دلیل عام باقی موند.
لا تظلم یقینی الفسق حال،
کأنه اینجوری شد، کأنه اینجوری شد که شد انگار لا تظلم یقینی الفسق، چون نسبت به مشکوک الفسق در یک حجت نبود. بنابراین کنده ها اینجوری شد،
تحت آن باقی میمونن مشکوک،
بنابراین مشکوک تحت آن باقی مونده. رو این مبنا آقای آخون داره میره جلو. حالا بعد میایم مبنا رو میزنیم، فقط ببینید رو این مبنا داریم میریم جلو. توجه کنیم مبنا چیه، بعد بریم ببینیم چجوری مبنا رو بزنیم. آقای آخون وچه دوم میارن، وچه دومشون اینه، انهو یسه هما خزت المولا، اگر این عبده تو مثال اکرم جیرانی یه دفعه ببینید که اومد یکی از همسایه ها رو اکرام نکرد، گفتم شاید با تو خوب نباشه. مولا میگه که یعنی چی تو گفتی شاید با من خوب نباشه؟ من گفته بودم همه همسایه ها رو برو اکرام کن، تو اومدی یکیشون اکرام نکردی، برای چی اکرام نکردی؟ گفتم شاید با شما خوب نباشه، شما بگید به چه چه رفتی داشتش که شاید با من خوب باشه یا نباشه. اگر میگفت من یقین دارم با تو خوب نیست، مولا تو این مورد هیچ نمیگفت، خوب کردی که اکرامش نکردی، یعنی مزاق من رو خوب فهمیدی، به سیر و غلایی عمل کردی، قدر متیقن شخص کرده بود دیگه. اگر اینو میگفت گفت خوب کردی، اما وقتی که بیاد یه همسایه ها رو اکرام نکنیم، بگه من احتمالش رو دادم که با تو خوب نباشه، من به تو بگم همسایه ها، یعنی به عموم تمسک میکنه، توبیخش میکنه، مؤاخذش میکنه، یه من به تو بگم همسایه ها رو من همشون اکرام کن، تو من دیگه شاید با تو خوب نبوده باشه. این عبد مستحق مؤاخذه است. ببینید این مطلب اول میشه، یعنی مولا عقاب میکنه و عتاب میکنه، تو به چه حقی اینو اکرام نکردی؟ من گفته بودم همه یا اکرام کن. این که بگه من احتمال دادم با تو خوب نبوده باشه دیگه عذر نیست،
استدلال
نمیتونه به این باشه، استدلال کرده
اون همون استدلال اول بر عدم حجیتش.
ببینید به هر حال استدلال کردن و استدلال به مؤاخذه رو هم تو رسائل دیدید، هم تو کفایه این استدلال آیا خونده تو رسائل هم دیدید، به مؤاخذه صحت مؤاخذه استدلال میکنن، این خودش شاهده و به تعبیر اونا اصلا دلیله. مکرر دیدید مرحوم شیخ انصاری به صحت مواخذ استدلال کرده تو مباحث بله مفصل اینو بهش استدلال کرده، یه مبنای بیش مرحوم شیخ و مبنای آقای آخوند. شما از راه صحت مواخذ میتونید بفهمید که تمسکی با عام میشه کرد یا نه. اینجا صحت مواخذ با شاهدن بر این که اون شخص به عموم داره تمسک میکنه و مواخذه میکنه اون شخص رو نسبت به فرد مشکوک، پس فرد مشکوک داخل در تحت عام میبینه. این یکی. بچه سوم، سیره مستمرهی که به تعبیر اینا معلوفه بین اغلاست، یعنی سیرهیه که اغلا با این سیره معنوسن. این سیره اینه که ملاک حجیت اصالت ظهور بر اینه که اون ظهورات حجت است ولو احتمال خلاف ظاهر رو بدیم. شما مکرر در مکرر تو مباحث فقهی دیدید یه جا ما احتمال خلاف میدیم اما میگیم آقا این کلمه ظاهره، چون ظاهره به ظهورش تمسک میکنیم. اما وظیفه مونه که به ظهورات عمل کنیم، وظیفه ما عمل به ظهورات است. میگن آقا شاید این مورد خارج بشه از تحت این مسئله، میگید آقا ظهور کلام شامل حالش میشه. یعنی تو بسیاری از موارد که یک وجه حتی مثلا عرفی یا عقلایی توی یه حکمی میبینید، توی حکم شرعی میگید که شاید این مورد از تحت هم خارج باشه به این دلیل عرفی، به این دلیل عقلایی، اما دلیل عرفی و عقلاییتون دلیل تام و حجتی نیست، اما احتمال میدید. مثلا یک وجوه مستحسنه تو ذهنتون میاد، یک وجوهی میاد که میگید آقا این تحت عام نیست. میان بهتون چی میگن؟ تو فقه مکرر میبینید، میگن آقا اصالت و ظهور حجت، حجیت رو میارن رو ظهور، میگن آقا این ظهورش که به هم نخورده که، تخصیصی هم زده نشده، پس این ظهور حجته. عقلا تمسک میکنن به ظهورات، میگن که فعلا که کلامش ظاهرا شامل حال این شخص میشه، بیرونش هم نکرده. عقلا به ظهورات تمسک میکنن.
احتمال قرینیت موجود، احتمال وجود قرینه که نیست. با احتمال قرینیت موجود چطور میشه به اصالت ظهور تمسک
دیگه اصلا هم تمسک به این عقلا در موارد ظهورات، مادامی که اون مشخص نشده که خارج شده تمسک.
این فرق بین احتمال قرینیت موجود با قرینیت
اصلا اون ذهنتون مبحث نبرین، یعنی ذهنتون پراکنده میشه. ببینید اصلا صحبت ما الان هم اینجا سر قرینیت موجود نیستش، یه چیزی موجود هست حجیتش مجمله با اجمال، یعنی بحثو تو خود همین نقطه بس نگردارین. ببینید یک چیزی دلیل اومده نسبت به این موارد مجمله، مجمل ظهور نداره تو مثلا محدوده اجمالی خودش، یه قدر متیقن داره مثلا مرتکب کبیره، یه مقداری هست مثل کسی که یه بار صغیره ای انجام بده. این که فاسق ظهور در این محدوده داشته باشه، اصلا ظهور مجمله، وقتی ظهور مجمله این ظهور نداره. ببینید شما قرینیت موجود رو دیگه نمیتونید چه مطرح کنید، چون ظهوری منعقد نشده به خاطر اجمال. خصوص مثال باشید تو جای دیگه نرید، همین عنوان شما تصور کنید، تو خود این عنوان خیلی مبینه. ببینید الان مجمله پس ظهور نداره، تو این جور موارد سیر و اغلایه به همین دیگه به ظهورات تمسک میکردید، همیشه هم شما دارید تو فقه همین کار رو میکنید. پس بنابراین اینم یکی از همین موارد. اینم استدلال سوم آخوند. استدلال چهارم مرحوم آخوند فرمودن که مقتضای جریان اصالت العموم نسبت به اون فرد مشکوک اینه که اصلا این از اشخاص مخصص نیست. یعنی مثالی که معروف بوده زدن در مورد عمر بن عبدالعزیز، ببینید این عمر بن عبدالعزیز کسی بود که از سنه 40 که معاویه ملعون باب لعن رو باز کرد، اون سنه 90 خورده‌ای بود ظاهرا اونجا جلوی لعن رو گرفت. به خاطر این ظاهرن خب البته اگر کسی میدید مثلا از عامه بود و لعن نستش بود و لعن به اون افراد معلوم میکرد، اونا رو چه بسا میگن میکشت، اما اگر به امیر مومنان مثلا نستش بود و جسار میکرد معنا میکرد، حتی شاید مثلا شلاق چیزی هم میزد، اما اون کشتن دیگه تو کار نبود. یعنی بازم اینجوری نبود که ما بگیم مؤمن بود به اون معنا. اما علی حال بحث درش واقع شده، چون جلوی لعن رو گرفت بحث واقع شده، شدیداً قیاس بین معاویه و عمر بن عبدالعزیز بین اینا بوده که اون لعن رو باز کرد این نه. بنابراین یه عده میگفتن که این به خاطر اینکه جلوی لعن رو نسبت به وجود مقدس امیر مؤمنان صلوات الله علیه گرفت از تحت بنی امیه خارج باشه. بعضی از اعلام میومدن این رو بهش تمسک میکردن، گفتن که بازگردن فدک اونم هست بله، اما عمدتاً این مسئله لعن بوده که خیلی چیز بوده. اما تو همین مسئله هم شبهه دارن بعضیا، میگن بله جلوی لعن رو گرفت، اما اینکه جلوی لعن رو گرفت از باب ایمان نبوده. میگن بعضیاشون آخه تو اون زمان میدونید به هر حال یه عدهشون قائل به تعبیر میکنن، میگن تسلیس، مثل تسلیس مثلا اونا خلفای راشدین رو اربعه بعضیشون حساب نمیکردن، خلفای راشدین رو انگار امیرالمومنین از توش خارج میکردن. بازم اونایی که اربعه حساب میکردن مثل، چون بعضیشون اینجوری هم واقعا، یعنی امیرالمومنین انگار رو راشد حساب نمیکردن، بعضیشون میخواستن هر جور که شده میخواستن طعن بزنن. اوناشون که به خلفای اربعه اعتقاد داشتن هم بعضیشون باز تازه اونا رو مقدم بر امیرالمومنین میکردن و لذا میگن مثلا تو عمر بن عبدالعزیز اونایی که اشکال میگیرن به این حرف میگن که این عمر بن عبدالعزیز هم کنده به خلفای راشدین به عنوان اربعه قائل بود و بازم تازه اونا رو مقدم میکرد. اگه کسی به اونا جسارت میکرد حکمش قتل بود، و امیرالمومنان جسارت میکرد جسارت رو ممنوع کرده بود و حکمش اما قتل نبود، شاید حکمش مثل تعزیر بود. بله 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 مثلا حالا اونم تازه حالا معلومش بگی بزنن هم نزنن هم، چون تو وادی هم نیستن. میگم یعنی این توشون هست دیگه. چند سال پیش بود یکی از همینشون که تو ایران بود به حسب ظاهر جز خلفای راشدین حساب میکرد امیرالمومنین، اما یه دفعه تو ذهنش این جمله رو گفت که یکی از علمای ما گفتن که استجابه ده، گفتن که معاویه بالاتره یه عمر ابن عبدالعزیز. بعد ببینید چه خیر و دکینه که نسبت به عمر ابن عبدالعزیز دارن، فقط قیاسش با معاویه سر همین جهته، اونا هم سر همین جهته. بعد نیومد بگه معاویه بالاتره، نگفت اسب معاویه بالاتره، تعبیر کرد که اون مثلا گرد و غبار آشغالی که تو بینی اسب معاویه است بالاتر از عمر ابن عبدالعزیز. ببینید چه کینه ای دارن، یعنی اون راسته یه حیوان اسب هم حساب نمی کنن، اسب معاویه هم حسابش می، یعنی حیوان هم نیست. اینجوری اینا معاویه رو اینجوری نسبت به حیوان هم حسابش نکرد، اون آشغال دینی اسب معاویه هم بالاتر دونست از اون بخاطر، یعنی اینجوری کینه دارن که او خلاصه یعنی حسب ظاهر میگن خلفای راشدین، اما این عین تعبیرش بود تو سیدیاش که پخش شد. اینا این حالت رو دارن. بعضی از اعلام میومدن تمسک به عام میکردن به عموم لعن الله بنی امیه قاطبه، به این کلمه قاطبه، این قاطبه از الفاظ عمومه، مثل کله، مثل جمیعه، مثل تمامه. این کلمه قاطبه به همون معناست. میگن که از این که خدای تبارک و تعالی لفظ عام رو آورده، اگر شما شک کردید که یک فردی داخل در تحت این حکم هست یا نه، به این لفظ عموم تمسک میکنید، ثابت میکنید که این داخل تحت عموم هست. پس چون داخل تحت عموم هست، فرد مشکوک داخل تحت عمومه، موضوع رو هم براش ثابت میکنید، میگید بنابراین این مؤمن نیست که شارع لعنش کرده. یعنی از این ور رو اومدن به این حکم ثابت کردن، مثل مرحوم آخوندم پیداست این حرف رو قبول کردن. یعنی اگر شما با لفظ عام گفتید لعن الله بنی امیه قاطبه، این چون لفظ عامه، فرد مشکوک تو متیقن که نیستش که، اگر متیقن بود بله، اگر یکی کسی در بنی امیه بود یقین داشتیم به خروجش، تمام میگیم یقین داریم به خروجش، یقین نداریم، داخل در تحت عام باقی میمونه. داخل در تحت عام باقی موند، حکم لعن در برش جاری میشه، حکم لعن برش جاری میشه، معناش این میشه لازمه نبینی که این مؤمن نیست. یعنی ظهور حال اینه که شما استظهار ادله رو باید اینجوری کنی که بگی این آقا مؤمن نیست، یعنی مشکوک ملحق میشه به کی؟ به اون کسی که داخل در تحت اون عام بوده. فردی که مشکوکه داخل در تحت اون عام حساب میشه، یعنی مؤمن نیست. یه حکم عدم ایمان لازمی اون لعن است. لازمه یه حکم برش بار میشه. این انگان خلاصه بگیم لوازم حکم استنباط میشه، استظهار میشه. یعنی چطور شما اینجا استظهار کردید؟ ببینید باز دوباره عرض میکنم، این عمر ابن عبدالعزیز داخل در بنی امیه بودنش که قطعیه، صحبت سر اینه که داخل در بنی امیه مولد لعن هست یا نه. بنی امیه مولد لعن یعنی جمیع بنی امیه الا کسی که یقین داریم به خروجش. خب این چون یقین به خروجش نداریم، داخل در تحت موضوع لعن هست. چون داخل در تحت موضوع لعن، حکم لعن برش بار میشه، حکم لعن لوازم داره. استظهار میکنید از حکم شارع عدم ایمان رو. اگر ایمان داشت او لعن نمیشد. لازمه حکم گاهی یک عنوان موضوعیه، یعنی یه موضوعی در حقش ثابت میشه به چرا، چون موضوع لازمه این حکمه. حکم روی موضوع دیگه ای اومده، با حکم موضوع بنی امیه ای که یقین به خلاصه خروجش نداریم، یعنی بنی امیه ای که یقین به ایمانش نداریم، این میشه موضوع حکم. حکم اومد رو این موضوع، حالا لازمه این حکم اینه که یک عنوان دیگه ای رو برای افراد موضوعش ثابت کنه، اون عدم الایمان. پس کسی که مشکوک باشه ایمانش از بنی امیه، ظاهره اون حکمی که روش اومده اینه که این ایمان ندارد، یعنی کنده هوی اصل به دست میاد. مشکوک ملحق به عدمه، یعنی ایمان ندارد. مشکوک الایمان لیس به مؤمنه. چرا؟ چون حکم لن در موردش جاری شد، لازمه یه حکم لن اینه که ایمان ندارد. مثلا این بر اساس اصل این حرف رو ثابت میکردن، یعنی بعضی ها بر اساس اون ادله ثابت میکردن که آقا این اعتقاد به اون خلاصه ملائین داشته، این نسبت به امیر مؤمنان به عنوان فقط یه چهارمی اعتقاد داشته، اونم به چه نوع اعتقادی مثل بقیه اموش. اما اینا بعضی ها نرسه آقای آخون با اصل لفظی میان تمسک میکنن، میگن ما با اصل لفظی ثابت میکنیم عدم ایمان رو در اون. این هر فرمایش مرموم آقای آخون چرا ممکنه باشه؟ ممکنه. ببینید عمر ابن عبدالعزیز مشکوکه، حالا بحث میخواد. بعضی ها میگن معاویه ابن یزید ایمان داشته، چون اومد اهانت به پدرش کرد، اهانت به اجدادش کرد، گفت خلافت حق اهل بیت علیهم السلام، خودشو کشید کنار. هر جو در اونم همین بحث رو داره. بله در بنی امیه مثلا هستن افرادی که اینها رو یقین به ایمانشون داریم. وقتی اونی که یقین به ایمانشون داریم مسلم از تحت عام خارج میشه، دختر ابی سفیان اینا هم بنی امیه حساب میشن. اما به هر حال با اون دسته نبود، با ابو سفیان نبود، اعتقاد به ابو سفیان نداشت، یکی از دختر ابو سفیان که اومد همسر پیغمبر خدا هم شد. علی ای حال ببینید این عناوینی که یقین داریم به خروجشون هست، اما جایی که مشکوک شد، این مشکوک چیه؟ ملحق به عدم میشه طبق این اصالت لفظی. پس اصل لفظی تو اینجا ثابته. بعضی از بزرگان به تبع میرزای نایمی اینجا اشکال دارن، اشکالشون خیلی دقت کن، اون نکته یقینی که دست میذاشتمش برای همین بود. اینا نیومدن حرف یقین رو بزنن، مبناشون تفاوتش با آخوند این بوده. من از طرف اونا حالا میگم، میگم یقین رو برای چی شما اشراب کردید داخل تحت موضوعی که میخواستید تقریب بزنید آمرو؟ یقین از کجا بود؟ شما وظیفتون بود که در مخصص قدر متیقن رو بگیرید، این وظیفه شما بود. اما خود موضوع مخصص توش کلمه یقین نبود، این از خودتون اضافه کردید. این از باب اینه که شما توی اون مخصص منفصل لبی وظیفتون اخذ به قدر متیقن بود، شما وظیفتون اخذ به قدر متیقن بود، کلمه یقین از کجا داخل کردید؟ کلمه یقین نداشت. لذا اینا میان میگن آقا اون عام تقلید که خود تقلید میخورد، اما کلمه یقین توش نیست. کلمه یقین وقتی گفتیم توش نیست، معنیش میشه مثلا میگیم که اکرم جیرانی الا من کان عدوم ولی، الا من مثلا ایغن تر، مثلا هم چیزی توش دیگه نداریم. یقین دیگه تو مثال نیست، تو استام مخصص نیست، یقین اینجا نبوده. یقین رو ما اومدیم از وظیفه خودمون که اخذ به یقین در مقام حجیت اضافه کردیم. لذا اینا یقینی مثل میرزا نایی نمیرن. بعضی از اساتین هم به طبع همین فرماش میرزا، ولی من تو جزوه ننوشتم، خود میرزا هم نگفته این حرف رو، آقای آخوند هم نگفته، اما تحلیل که میکنید میبینید هر دو اومدن آم و لون زدن، یکی کلمه یقین داخل کرده، یکی کلمه یقین داخل نکرده. او نیومده یقین، چون چرا؟ چون یقین تو لسان دلیل نبوده، چون تو لسان دلیل نبوده اومده گفته اکرم جیرانی الا کسی که عدو من است، که او اینجوری اومده گفته، یعنی مقید شد موضوع، جیرانی که عدو من نیستند، این شد موضوع وجوب اکرام. حالا که شد موضوع وجوب اکرام، این زید مردد میشه بین الحجتن، این زید مشکوک که مصداق خارجیه اینجا میشه مردد بین الحجتن. لذا بعض الاساتین روی اینجا اومدن گفتن آقا اون اجماع هم حجت بود، سیره و قلایی هم حجت بود، دلیل حکم عقل نظری هم حجت بود، این عام هم حجت بود، این عام مقید شد به این که جیرانی که عدو نیستند اکرام بکن، وجوب اکرام برای جیرانی که عدو نیستن. اجماع یا سیره اقلای حرمت اکرام جیران عدو، زید مردد شده بین عدو یا غیر عدو، چون مردد شده بین عدو یا غیر عدو میشه مردد بین الحجتین. این بس که مخصص منفصل لفظی گفتیم، روی این مبنا اومدن به همه دلیل ها اشکال کردن. به وجه اول آقای آخوند که تو اکرم جیرانی گفتن، ایشون اشکال میکنن بعض اساتین به تبع هم مبنای میرزا ناینیه، با میفهمن این وقتیه که حجت دیگه قائم نشه، اجماع هم حجت، سیره و قلایی حجت، عقل نظری حجت، فرد مشکوک مردد به این حجت هن. نسبت به اون مورد مؤاخذه، میگن مؤاخذه جاییه که حجتی بیاد قائم بشه من دون حجت اخرى علا خلافه، اینجا حجت اخرى
این نمیشه صحبت، بحث ما سر همینه، این اجماع ما که مخصص ماست شامل حال این مشکوک نمیشه،
درسته؟ حالا من تقلیلش میکنم، ببینید حالا چه جوریه. ببینید اجماع ما حجت هست یا نه؟ احسن،
عام
ما، حالا احسن، ببینید اجماع ما کسی که عدو است اجماع داریم بر حکم حرمت اکرامش. عام ما چیه؟ عام ما قرار شد از این بعد چی باشه؟ کسی که جیرانی که جیرانی که عدو نیست، تو به مبنای بعضی از اساتین لحظه من اینو به معلل مبنا میدیم جلو فعلا، جیرانی که عدو نیست. خب این جیرانی که عدو نیست تطبیقش بر زید اونم مشکوکه، اما حجت، درستی نه؟ حجت بود اما تطبیقش بر زید مشکوک بود، چون نمیدونستیم عدو هست یا نیست. جیران عدوم اونم حجت بود، حکم حجت بود، چون اجماع حجت دونستیم فرض کنید، یا سیره و غلایه یا حکم عقل نظری، حجت هم توجه تموم شد که کسی که عدو است حرمت دارد اکرامش. یه لحظه ببینید، احسن، یه لحظه ببینید، پس دوتا حجت رو داریم، درسته؟ پس دوتا حجت تمام شد، میدونم، حالا احسن دیگه، ببینید ببینید فعلا دوتا حجت تمام شد، خیلی خوب. حالا نسبت به این فرد داخل تحت این حجت میره، تحت اون حجت هر دوش مشکوکه، میشه دوران به این حجت هنگ؟ میشه دوران حجت هنگ؟ یه هستند نه دیگه، تموم شد دیگه، نه دیگه، ببینیم همه میدونم، ببینیم یه لحظه دوباره من رو حرف من توجه بفرمایید، ببینید پس ببینید خیلی واضح، فقط روی مدار خب همین همون ثابت شد دیگه، باشه
مخصص های لبی، نتیجهش این میشه که این مشکوک اصلا
حجیت
این مخصص
لبی
نسبت به مشکوک
نداره،
یعنی درسته
دو تا
حجت داریم، اما نسبت
عامم دیگه ندارد، بله اما عامم دیگه ندارد، نه خیر عامم ندارد، چرا؟ همین یه لحظه توجه کنید، ببینید من دوباره تقریر میکنم، ببینید عام ما که مقید نشده بود موضوع جیرانش به کسی که یقین داریم به این که عدو نیست، عام ما مقید شده بود، گفتیم جیرانی که عدو من نیستند یجب اکرامهم. خب جیرانی که عدو من نیستند که ما نمیدونیم زید جز جیرانی که عدو من نیستند، شاید جز جیرانی باشه که عدو من هستند، پس اونم انتباقش مردد شد. ببینید یه مصداقه، هم او انتباقش برش مردده، هم یکی حجت انتباقش مردده، مردد شد بین الحجتین، هر دو حجت انتباقشون برای زید چی شد؟
مخصص ما مخصص منفصله انعقاد عام در این زید اول بوده ظهور داشته،
ببین نه دیگه
عام شامل آل این زید اول بوده.
دوباره من جواب رو دوباره یک کلمه عرض بکنم که شما باز یعنی چیز شما الان همین که میگم یه یقین میکنیم به این مسئله. ببینید ما صحبتمون سر اصالت و ظهور نبود، سر مراد جدی بود. درسته در مرحله حجیت و مراد جدی تو ناحیه عام چی حجت شد به نظر میرزا این آینی؟ جیران غیر عدو حجت ما همین، اونی که شما بفهمید اون مرحله ظهوره. اما تو مرحله حجیت میرزا این آینی میگن لون خورد عام به چی؟ به عدو. می آخون بود میگفت به کسی که یقین داریم از عدو نیست. اما آین آینی چی میگه؟ یقین رو برداشت گفت جیران غیر عدو یجب اکرامهم، جیران عدو یحرم اکرامهم. این شد مرتبه این حجته. یعنی حجیت تو مرحله عام اومد اونجا. ببینید همون انطباقش بر این میشه مشکوک، همون انطباقش میشه مشکوک، میشه دوران بین حجته. اینم نسبت به
مبنا صحیح کدوم؟
حالا میرسیم. ببینید فعلا الان دو تا مبنا برید جلو، یه جای یقین اینجوره. خب اول احسن، حالا بریم جلو. ببینید حرف بعض الاساتین رو بریم جلو. پس تو مسئله مؤاخذه هم همین رو میفهمن، یعنی مؤاخذه در جایی که قامت الحجه من دون حجت اخرى علی خلافه، در اینجا مردد بین حجت اینه. تو سیره عقلای این بزرگوار میفهمن توقف، تو مواردی که عرضم به حضورتون که سیره عقلای مجمل بوده و دو تا حجت می شده تو اینجا غالب توقفن. تو وجه رابم می فهمن که تو این وجه رابه که تمسک کردن به عموم لعن الله بنی امیت قاطبه، میگن حجیت عام و حجیت مخصص نسبت به فرد مشکوک یه جوره. این مردد به این هر دوتاشونه، یعنی این همون مبنای که از کردیم لعن الله بنی امیت قاطبه، این میشه لعن الله بنی امیه غیر بنی امیه غیر مؤمن رو قاطبتن. اون دلیلی که در مورد حکم عقل نظری در مورد ایمانه میاد میگه که بنی امیه‌ای که ایمان آوردن لعنشون نکن، اگر ایمان به اهل بیت آوردن لعنشون نکن. خب پس بنابراین اینجا مرتبه بین حجتن، پس به عموم عام نمیشه تمسک کرد. این فرمایش این بزرگانه. تا برسیم به تحلیل این مسئله تو زنده کلام میرزا این آینی صلی الله علیه و آله.